بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در دوران بین نسخ و تخصیص. اگر امر دائر شد بین اینکه یک دلیلی را نسبت به دلیل دیگر مخصص قرار بدیم یا اینکه عنوان ناسخ را داشته باشه، آیا تخصیص مقدم است یا نسخ، یا اینکه به اختلاف موارد مختلف میشه؟ عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه یک مقدمه ای رو اینجا قبل از ورود به بحث آوردن که اساس این مقدمه از مرحوم شیخ در رسائله، یعنی مرحوم شیخ به صورت مفصل این رو مطرح کردن در حدود یک صفحه از رسائل‌های چاپ قدیم رحلی، و بعد مرحوم نائینی هم در فواید الاصول متعرض شدن و نظر شیخ رو نپذیرفتن در این مقدمه، و امام هم به تبع این دو بزرگوار این بحث رو مطرح کردن. حالا ما هم مناسبه که باز این عبارات شیخ در رسائل رو مطرح بکنیم، یعنی اول کلام شیخ رو بیاریم در اینجا، بعدم کلام نائینی و بعدم کلام امام. اما مثل مرحوم آقای خویی و اینها اینجا متعرض این مقدمه نشدند. اون مقداری که در مصباح الاصول البته آمده، تقریرات دیگر رو من ندیدم. خب بعد از این که احتمال تخصیص در یک دلیل مشروط است به این که این دلیل خاص قبل از وقت عمل به عام وارد شده باشه، اما اگر دلیل بعد از وقت عمل به عام وارد شده باشه، اینجا احتمال تخصیص مشکله. از اون طرف احتمال نسخ هم زمینش در جایی است که بعد وقت العمل به دلیل المنسوخ وارد شده باشه، یعنی این طرف قضیه مسلمه که اگر یک دلیلی قبل وقت العمل به دلیل الاول وارد شده باشه، اصلا باب نسخ به طور کلی منتفی و مسدوده. اما در مسئله تخصیص، خب اگر قبل وقت العمل بیا تعین داره تخصیص، اصلا مجالی برای نسخ نیست. اما اگر بعد وقت العمل آمد، آیا اینجا امکان این که ما این دلیل را مخصص قرار بدیم وجود دارد یا نه؟ یعنی این بحث که ما میگیم دوران امر بین نسخ و تخصیص مبتنی است بر این که امکان این مسئله رو اثبات بکنیم که اگر یک دلیلی بعد وقت العمل به دلیل اول هم آمد، دلیل اول عامه، دلیل دوم بعد وقت العمل به عام آمده، امکان این که این دلیل مخصص باشد وجود داره. اون وقت اینجا مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف می‌فرمایند که یک اشکال مهم در روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام وجود داره. حالا مثلا میفرمان اگر یک عامی در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده باشه، بعد دلیل خاص در کلام امیرالمومنین علیه السلام که قوم مسلم این بعد وقت العمل بل عام وارد شده، یا یک عامی در کلام امیرالمومنین علیه السلام وارد شده، دلیل خاص در کلام صادقینه، یا یک عامی در کلام، حالا تعبیر ناینی این است که اگر عامی در سنت نبوی و خاصی در کلام عسکری وارد شده باشه، در امام عسکری علیه السلام وارد کردن، خب اینا به حسب ظاهر این دلیل دوم بعد وقت العمل بالعام یا بعد وقت العمل بالمطلق وارد شده، یا بس وسیع‌تر و مهمتر از اینه، اگر یک عامی در قرآن وارد شده، خب خاص او در کلام نبوی وارد شده باشه، یا خاص او در کلام امیرالمومنین علیه السلام وارد شده باشه، در تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد، این حالا در اصلش هم که عنوان خبر واحد نداره، سنت ائمه معصومین علیهم السلام خود اون سنت واقعیه میتواند مخصص برای قرآن باشه. حالا اگر یک عامی یا یک مطلقی در قرآن وارد شده باشه، اصلا فرض کنید همین آیه شریفه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خب این معناش نیست که هر چی در زمین هست حلاله، خدا برای شما اون چی که در زمین هست خلق کرده. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتتا، اینا در قرآن وارد شده، حالا وقت عملش هم از بعد از زمان نزول آیه وقت عمل شروع شده، حالا دلیل دیگر در کلام پیامبر یا در کلام امیرالمؤمنین یا در کلام یک امامی بعد از امیرالمؤمنین وارد شده، خب اینجا در مسئله تخصیصش که عرض کردیم مشکلی نداره. یک بحثم این است که آیا نسخ بعد از زمان پیامبر ممکنه یا نه، که اونم در اثناء بحث عرض میکنیم. ما مواجه هستیم با یک چنین واقعیتی، چه واقعیتی؟ عامی یا مطلقی در قرآن یا در کلام رسول خدا وارد شده. دلیل دیگر که عنوان خاص یا عنوان ناسخ رو داره، بعد از وقت العمل به دلیل الاول وارد شده، میخواییم ببینیم که حالا بعد حضور وقت العمل بالعام دلیل دیگر رو میتونیم بگیم عنوان مخصص رو داره، یا اینکه تعین دارد که حتما بگیم عنوان ناسخ رو داره. این محل سوال و محل بحثه. خب ملاحظه می‌فرمایید این بحث بسیار مهمی هم هست، یعنی یک اصولی باید این بحث رو برای خودش منقح کنه و مبنای خودش رو در این بحث روشن بکنه. ثمرش در همین بحث نسخ و تخصیص است که در دوران بین نسخ و تخصیص و ثمرات دیگه هم داره. بله، اگر گفتیم مخصص در مواردی ما میتونیم به اون عام، به عنوان عام تمسک بکنیم. حالا عرض کنم ثمراتش رو عرض میکنیم در چی؟ نسخ هم در همون محدوده است، بله، منتها در فرضی که بله عرض میکنم، عرض میکنم بذارید بحث رو خوب منقعش بکنیم، ثمرش رو عرض میکنم. خب عرض میکنم مرحوم شیخ این سوال رو مطرح میکنند و بعد میفرمایند سه احتمال ما در جواب میدیم. یک احتمال این است که بگیم اینا همه عنوان ناسخ رو داره، بگیم چون این ادله ای که در کلمات امیرالمومنین یا ائمه بعدی وارد شده همش بعد وقت العمل به دلیل الاول بوده، این عنوان ناسخ رو داره. این یک احتمال. احتمال دوم بگیم این ادله‌ای که از امیرالمؤمنین و ائمه بعد این روایات صادر شده کشف از این میکنه که اون دلیل عام اول مقترن به یک قرینه متصله بوده و اون یا مقترن به یک مخصص واقعی بوده، اما اون مخصص اختفیه و خفیه علینا، این بر ما مخفی شده، این در اثر مرور زمان یا به هر علتی اون قرینه متصله این از بین رفته و این که امیرالمؤمنین میفرماید این کشف از وجود اون قرینه متصله میکنه. یعنی پس در حقیقت اینها عنوان خاص از اول بوده همراه با اون دلیل عام، تقیید همراه با اطلاق از اول بوده، منتها رو عللی او مخفی شده و بعدن در کلمات ائمه بعد اظهار شده. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که بیایم بگیم وقتی اون عمومات یا اطلاقات وارد شد و صادر شد، مخاطبین در اون زمان به حسب ظاهر مکلف به این عمومات بودن، اما به حسب واقع تکلیف روی خاص رفته. اما لمصلحتین، به خاطر بعضی از جهات تکلیف ظاهری اون افرادی که در زمان نزول آیه یا در زمان نزول اون روایت عام نبوی بودن همین تکلیف عام بوده به حسب ظاهر، اما تکلیف خاص تکلیف واقعی است که بعداً ائمه اون تکلیف واقعی رو ذکر فرمودن. خب مرحوم شیخ میان احتمال اول و دوم رو رد میکنن و میفرماین وجیه‌ترین این احتمالات احتمال سومه. حالا به چه بیانی رد میکنن؟ میفرماین اما نسخ، در مورد ناسخ سه تا اشکال میکنن. یک اشکال، اشکال مبناییه، میفرماین ما باید معتقد باشیم به اینکه نسخ بعد از پیامبر ممکن بوده و باید برای اینم یک توجیهی درست کنیم. توجیهش هم اینه، بگیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غایت یک حکمی را به وصی خودش بیان کرده، به امیرالمومنین فرموده این حکم غایتش تا این زمانه، یا وصی اول به وصی دوم فرموده. اگر در عصر صادقین علیهم السلام هم واقع میشه نسخ، از پیامبر به اینها رسیده که غایت این حکم تا این زمانه. این بیان فنی برای کیفیت و وقوع نسخ بعد النبی، یک عام قرآنی یا اطلاق قرآنی، یک عام نبوی یا اطلاق نبوی اگر بخواد نسخ بشه به این طریق قابلیت برای توجیه رو داره. پس ما باید اولا ملتزم به وقوع نسخ بعد النبی با چنین بیانی بشیم. خب بله بله درسته. حالا حرف شیخ رو داریم نقل میکنیم، من به نظرم میرسه که شیخ در آخر در اون فلحاصلی که مطرح کرده از همون راهی که ما معتقدیم که مسئله مقام تشریع برای ائمه است از همون راه وارد شده. چیا؟ بله مشهورم همینه، مشهورم همینه که بعد از حیات پیامبر نسل منقطع شد. خب عرض میکنم که نه فلحاصل این نیست، حالا عرض میکنم فلحاصل به نظر من از اون فلحاصل هاییست که یک مطلب جدیدی رو مرحوم شیخ اومده بیان کرده. عرض میکنم اینجا یه بیان مرحوم ناهینی داره در این که آیا انقطاع وحی این مستلزم عدم امکان نسخه یا نه. مثل صاحب معالم و اصولیین قبل اکثرشون قائل به همین بودن که وقتی وحی منقطع شد و پیامبر به رحمت خدا رفت یا شهید شدن، نسخ هم دیگه امکان تحقق نداره. ناینی می‌فرماید ملازمه ای نیست، بین انقطاع وحی و عدم تحقق نسخ ملازمه نیست و همین بیان رو ذکر میکنه. یمکن ان یکون النبی صلی الله علیه و آله اودع الحکم الناسخ الى الوسیع و اودع الوسیع الى وسیع آخر. و اینجا مرحوم ناینی به همون اخبار تفویض هم اشاره میکنه. بعد در آخر فرموده لا یسقا الى شبهت عدم امکان تحقق نسخ بعد النبی. این حرف که ما بگیم بعد از نبی نسخ ممکن نیست، این حرف باطلیه. خب این البته خود اینم یک بحث مهمیه. حالا فعلا اینجا مرحوم شیخ داره علی المبنا میگه، دلیلش هم همین فرمایش ناینیه. به نظر ما فرمایش ناینی فرمایش درستی هم هست، خصوصا از روایات تفویض به خوبی این مسئله استفاده می شود که ائمه بعدی هم می تونستن بیان یک حکمی که عرض می شود که در کلام نبوی بوده اون رو نسخ بکنن، یا حتی در قرآن بوده. به همون دلیلی که این مقام و شأنیت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داده شد که می توانست نسخ بکنه، به همون دلیل برای ائمه چنین مطلبی ثابته. یعنی این مطلب ناینی در ذهن شریفتون بمونه که بین نسخ و بین وحی ملازمه نیست. بگیم تا مادامی که وحی میاد نسخ ممکنه، وقتی که وحی منقطع شد دیگه نسخ ممکن نیست. نه، ممکنه وحی منقطع بشود اما نسخ ممکن باشه. خب حالا عرض کردم این قسمت، این مطلب رو فعلا علل مبنا داشته باشید. شیخ هم خیلی فقط سریع رد میشه در اینجا به عنوان اشکال اول و اشکال مبنایی این مسئله رو مطرح میکنه. اشکال دومی که شیخ میکنه میفرماید که خود تخصیص بر نفس غلبه داره و غلبه تخصیص مانع از مسئله حمله بر نفسه. یعنی ما مسئله رو ببریم در خود قرآن یا در خود زمان رسول خدا، اگر 100 دلیل وجود داشته باشه نسبت به ادله دیگه، توی اینها 80 90 تاش عنوان مخصص رو داره، نسخ خیلی قلیل المورده. نسخ خودش خیلی قلیل المورده. یک بحثی رو ما در همین بحث جهاد ابتدایی در قرآن مطرح کردیم، اونجا اهل سنت مثلا آمدن حدود 130 مورد نسخ در قرآن رو مطرح کردن. مرحوم آقای خوی قدس سر رو خیلی از این موارد رو در کتاب البیان آوردن، میفرمان اینا اشتباه کردن، نفهمیدن اینا نسخ نیست. از تمام این 135 مورد یه مورد یا دو مورد رو مرحوم آقای خویی قبول میکنه. ما هم اونجا مفصل این بحث نسخ رو مطرح کردیم، ولی در این اتفاق وجود داره، اگر حالا 130 مورد هم نسخ داشته باشیم، باز 500 مورد تخصیص داریم، 1000 مورد تخصیص داریم. خود عرض می شود که وجود تخصیص غلبه دارد بر مسئله نسخ. حالا ما بیایم از باب این که از ظن و یلحق الشیء بالعام الاغلب بیایم بگیم خب در مواردی هم که شک میکنیم این عنوان مخصص داره یا عنوان نسخ، حمله بر نسخ مرجوحه، لذا باید حمله بر تخصیص بکنیم. دلیل نداره، اصلا این قاعده معتبر نیست. حالا کلام شیخ رو داریم نقل میکنیم. اشکال سوم، مرحوم شیخ میفرماید در نسخ ما باید ظهور دو تا دلیل رو از بین ببریم. هر دلیلی ظهور در استمرار حکم از زمان صدور تا آخر داره. هر دلیلی این ظهور داره که این حکم استمرار دارد در شریعت الی آخر. حالا اگر آمدیم دلیل دوم را به عنوان ناسخ قرار دادیم، این ما باید بیاییم ظهور اون دلیل اول در استمرار رو از بین ببریم. بگیم آقا دلیل اول که ظهور در استمرار داشت این از بین میره. بعد یک استدراکی میکنه مرحوم شیخ، میگه الا این که یفرض المتقدم ظاهرن فی الاستمرار و المتأخر غیر ظاهرن به نسبت الی ما قبل الصدور. یه مقدار اینجا عبارت مرحوم شیخ دقیقه. اولا ببینید شما به شیخ میتونید بگید آقا چرا میگید نسخ طرح دو ظهوره؟ خب یه دلیل که دلیل اول این ظهور در استمرار داشته، دلیل دوم یا جلوی استمرارش رو میگیره، پس نسخ یک ظهور رو از بین میبرد نه دو تا ظهور را. اصلا مورد نسخ اینه. حالا اینجا مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ آقای قرآن تبارک بحثشو کردید رو چی متوجه شدید؟ میدونم اون برای استدراکه، اما این اصل مطلب، ببینید اصل مطلب این است که خوب آقایون دقت کنید، شیخ در اشکال سوم میخواد بگه که نص با دو تا ظهور طرح دو ظهور است، اما در خاص و در تخصیص طرح یک ظهوره. ببرمید بله
ظهور داره که از همون اول که صادر شده تا آخر من از طرف هم اون خاص هم ظهور داره از زمان تقره، نه از اون زمانی که تشریح شد، از اصل تشریح تا آخر هم استمرار داشته باشه. این نسخ میاد تو قسمت عام ادامه عام را تحکیم میکنه، تو قسمت خاص من اولش را تحکیم میکنه، بس هر دو ظهور از دوان دارم.
نه ناسخ چه ربطی به قبل خودش داره؟ ناسخ میگه که آقا عمد اون حکم قبلی تا زمان من بوده، خاص هم کار نداریم، نه خاص رو اینجا اصلا کار نداریم. ببینید ایشون عبارت رسائل رو بخونی، عبارت ایشون میگه ان نسخ و موجبون، بخونی
کلال
خبره. بله نگی نگی دیگه خاص دلیل اول و دلیل دوم. خیلی خوب
کلال خبره ظهور در چی داره؟ فیکون مضمون امام حکمن مستمیر من اول شریعت الى آخر ها. خب پس وقتی ناسخ شما ناسخ بگیریم، از اون عام را در ادامه تخطیل کردیم و خاص را از اول تخطیل کردیم، پس ناسخ میاد دو تا ظهور از کار میندازه، هم ظهور عام را که از دیگه عام عملش تا زمان امام صادق از امام صادق به بعد خبر میدیم، هم ظهور خاص را که از امام صادق به بعده، پس از پیغمبر با امام صادق دیگه این خاص ظهور ندارد و شما اومدید هر دو را، هر دو خبر را، هم عام را و هم خاص را از دو ظهوری که دارد، هر دو ظهور دارد، ظهور در چی دارد؟ من اول شریعت الى آخر شریعت هر دو دارد باستید، اینطور که این مجموعی که
خب ببینید تقریبا ظاهر عبارت شیخ هم همینه که ما بیایم بگیم این دلیل دوم باید ظاهر در این باشد که من اول شریعت این حکم ثابته، اما وقتی میگیم خیلی خوب من بخوام این عرض میکنم
اگه تحقیق باشه من اول شریعت جفتش هست استمرار داره، اگه تحقیق بگیری یه عمومی داره که اون هم تحقیق کنند، اول شریعت هم عمومش استفاده هم
تحقیقش کنند. خب حالا ببینید این بیان شیخ خیلی درش تکلفه، مراد همین است که فرمودید که مرحوم شیخ دلیل رو به حسب واقع شریعت ملاحظه میکنه به این بیان که این ادله کشف از یک واقعی در شریعت میکنه، بخواستم عمدتا به این توجه داشته باشیم، یعنی این آیات این روایات از یک واقعی که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به واقع الحکم، از اون واقع داره حکایت میکنه. اون دلیل عام میگه این حکم من اول شریعت الى آخر شریعت عامه، دلیله که به حسب ظاهر یا مخواهیم بگیم خاصه یا ناسخ، اگر آمدیم گفتیم ناسخه دو تا ظهور رو از بین میبره، یکی این که اون حکم عمدش تا این زمان بوده دیگه الی آخر شریعه نیست، دوم این که خود حکم خودش از اول شریعه نبوده، این از این زمان دارای ملاک میشه. این دوتا طرح دوتا ظهور رو که مرحوم شیخ میگه توجیهش فقط همینه، و الا ما اگر سراغ واقع الحکم و واقع الشریعه نریم اصلا معنا نداره تغییر دو تا ظهور. میگیم آقا این دلیل آمد، از همین حالا ظهور در استمرار الی یوم القیامه داره. دلیل ناسخ میاد وسط راه، همین ظهور رو از بین میبرد. در نسخ هم طرح یک ظهور است، نه طرح دو تا ظهور. این اشکال در فرض است که ما خود دلیلین رو خودش رو به عنوان شریعت در نظر بگیریم. اما اگر گفتیم این دوتا خودش کشف از واقع و شریعه داره، یا به تعبیر ما واقع الحکم، یعنی میگه این دلیلی که به صورت عام آمده، میگه در شریعت یک حکم واقعی عام من اول شریعه الى آخر شریعه وجود داره، از زمان تشریع تا آخر. اون دلیل ناسخ هم همینطور. اون وقت نتیجهش این میشود که دلیل ناسخ میاد اون ظهور اول که مسلم از بین میبره، نسبت به خودش، نسبت به ما قبل صدور هم ظهور خودش رو از بین میبره. بله؟ حالا من خواستم شما مرادتون همین بود آقای کنم، اینی که من گفتم مرادتون همینه؟ حالا من فکر کردم همین مرادشون. بله. نه باید تعبیر اینطوری کرد. نه. حالا ببینید آقای اون این به دیگه، حالا خودتون بید باز عبارت شیخ رو ببینید عرض کردم ما باشیم و عبارت شیخ تا ایشون میفرماد در نسخ. ببینید عبارت شیخ اینه: الحمل علی النسخ یوجب طرح ظهور کل الدلیلین. خب بلافاصله شما این سوال تو ذهنتون میاد که چرا کل الدلیلین؟ چرا در نسخ ظهور دوتا از بین میره، در حالی که ما باشیم و به حسب ظاهر ناسخ میاد ظهور دلیل منسوخ در استمرار را از بین میبره؟ یک ظهور از بین میره، دو تا ظهور از بین نمیره. این اشکال که در ذهن میاد باید بگیم مراد شیخ واقع الشریعه و واقع الحکمه، یعنی یه عام به حسب الواقع، یه دلیل غیر عام. حالا غیر عام ما ازش تعبیر نکنیم به خاص یا ناسخ، دلیل غیر عام اونم به حسب الواقع. هر دو ظهور دارن در این که من اول شریعه الى آخر شریعه است. اگر بخوایم بگیم نسخه، باید بگیم اون دلیل اول استمرارش از بین رفته. اگر بخوایم بگیم نسخه، باید بگیم دلیل دومم نسبت به ما قبلش ظهورش از بین رفته. لذا نسخ طرح ظهور کل دلیل اینه. خب ولذا ایشون در استدلال، یعنی بیانی که ما عرض کردیم و من از فرمایش آقای غلام علی تبار هم همین استفاده کردم که همین مرادشونه. بله بله، یعنی قرینه بر این مطلب خود اون استدراکی است که شیخ میکنه. استدراک شیخ میگه مگر بیام این رو بگیم که آقا دلیل اول فقط ظهور در استمرار دارد، اما دلیل دوم نسبت به ما قبل صدور خودش ظهوری نداشته باشه. اگر چنین چیزی رو گفتیم، اون وقت نسخ هم مثل خاص طرح یک ظهوره، اما طرح برای دو تا ظهور نیست، اونم طرح ظهور متقدم هست نه متأخر. خب حالا اجازه فرمایید بعد مطلب دیگر این است که بعدن مرحوم شیخ میفرماید و هازا لا یحصل فی کثیر من الموارد بل اکثرها. این هازا باز به چی برمیگرده؟ این هازا لا یحصل فی کثیر من الموارد، بلکه در اکثر این هم به همین مورد استدراج و استثناء برمیگرده. عرض میکنم که مرحوم تونکابونی در حاشیه خودش در توضیح این که خب شیخ این که بگه یک دلیلی دلیل متقدم ظهور در استمرار داشته باشه، دلیل متأخر نسبت به ما قبل از خودش ظهور نداشته باشه، ایشون میگه لابد دفی عدم کون المتأخر ظاهرن فی الاستمرار من نسب قرینتن یدلنا علی خلاف الظاهر و من از ظاهرن وجودها فی اکثر الموارد غیر معلومتن. اگر بخوایم بگیم دلیل دوم ظهور در استمرار نداره، قرینه میخواد و اکثر مواردش فاقد قرینه است. بله بله، حالا اینجا داریم مسئله نفس رو مطرح میکنیم. حالا ببینید آقایون، در اینجا این احتمال اول و شیخ با این سه تا اشکال رد کرد. یک اشکالش مبنایی بود که ما هم مبنا رو قبول داریم، یعنی میگه ما نص ممکنه بعدا نبیم. اشکال دومش این بود که از زن و مبتنی بر از زن و یلحق و شیب الام اغلب بود، اونم ملاحظه فرمودید که درست نیست. اشکال سومش هم وارد نیست، یعنی ما در ادله باید ظاهر ادله رو ملاحظه کنیم نه واقع شریعت را. ظاهر ادله این است که دلیل اول ظهور در استمرار دارد من حین صدور، دلیل دوم یاد استمرار دلیل اول را از بین میبره. در نسخ هم با یک ظهور مخالفت میشه نه با دو تا ظهور، لذا هیچ کدام یکی از این سه تا اشکالی که شیخ فرمود اینجا وارد نیست. حالا این رسائل در همین تعادل و تراجم و چاپه رحلی که ما داریم صفحه 456 آقایون ببینید، فواید الاصول ناینی رو هم ببینید جلد چهارم صفحه 735 یا 34 تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.